کده سول او امنیت بل منځ لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر دری ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه.
ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از اختطاف ده ها نفر در ولایت کندوز مشنوین. ایره هم مشنوین که نامزدهای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولسی جرگه معرفی شدند. در خبرهای جهان مشنوین که هیلری کلینتون دیروز خود در انتخابات میان حزبی از حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلان کرد. ایره هم خود شنیدین که یک تیاری مسافربری مصر که از قاهره به پیکینگ پایتخت چین میرفت به خاطر خطر موجودیت بم در تیاره از در ازبکستان نشست اضطراری کرد. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فروغ، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات رفتن افغانان به پاکستان تلاش‌های جدی را آغاز کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر تحقیقات در مورد قتل شیرولی وردک حکومت یک هیئت را توظیف کرده است. و مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار یک قماندان داعش هم را با 5 تن از همراهانش به قتل رسید. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات رفتن افغانان به پاکستان تلاش‌های جدی را آغاز کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در این مورد امروز و رادیو آزادی گفت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با جدیت در تلاش حل این مسئله است. دولت جمهوری افغانستان در اسلام آباد به صورت دوامدار با مقام‌های پاکستانی برای حل این مشکل تماس است.
پاکستان در ماه جاری میلادی فیصله‌اش را مبنی بر این که هیچ افغانی را بدون ویزه اجازه ورود به پاکستان ندهد عملی کرد. در واکنش به این اقدام پاکستان، مردم در ولایت ننگرهار دست به مظاهره زده و گفتند که سرحد میان این دو کشور یکی است و پاکستان باید از این عملش دست بردار شود. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر تحقیقات در مورد قتل شیرولی وردک حکومت یک هیئت را توظیف کرده است. سرور دانش که امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت این هیئت به زودی کارش را آغاز میکند و نتیجه آن را با ملت شریک خواهد ساخت. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که هیئت مرکب از کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و برخی از وکلای کابل در یک ترکیب مشترک تعیین شده است تا در مورد قتل شیرولی وردک تحقیقات را انجام دهد. شیرولی وردک عضو ولسی جرگه افغانستان به روز یک شنبه هفته جاری در نتیجه یک انفجار کشته شد. مسئولیت قتل شیرولی وردک را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار یک قماندان داعش هم را با 5 تن از همراهانش به قتل رسید. جگران شیرین آقا مسئول مطبوعاتی قول اردوی 201 سیلاب امروز برای رادیو آزادی گفت از نزد این افراد کشته شده داعش مقداری از اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است. از اوایل هفته جاری در ولسوالی کوت ننگرهار بر ضد داعش عملیات آغاز شده و ادامه دارد. به گفته نیروهای امنیتی در این عملیات برخی از ساحات از وجود افراد داعش پاکسازی شده است، اما گروه داعش در این مورد بر رسانه‌ها اظهار نظر نکرده است. وزارت داخلی افغانستان بر استفاده برخی از رسانه‌ها از کمره‌های هوایی ممانعت وضع کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است از تمامی رسانه‌ها می‌خواهند تا استفاده همچو کمره‌ها خودداری کنند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که استفاده از همچو کمره‌ها که قابلیت پوشش ساحه وسیع را دارد برای ادارات امنیتی مشکل آفرین است. پیش از این از کمره‌های هوایی برای پوشش تظاهرات در کابل استفاده صورت گرفته بود. یک زن با دو کودکش به اثر انفجار بالون گاز در ولایت هرات کشته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت این زن 30 ساله همراه با یک دختر 7 ساله و پسر 5 سالش در ولسوالی انجیل این ولایت شب گذشته به اثر انفجار بالون گاز جان باخت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شماست.
هیلری کلینتون به روز سه‌شنبه خود را در انتخابات میان حزبی از حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلان نمود. در این حال رئیس جمهور باراک اوباما به هیلری کلینتون تبریک گفته است. خانم کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا که در انتخابات میان حزبی در نیو جرسی از رقیب خود برنی ساندرز پیشی گرفت، گفت که این پیروزی و یک دستاورد تاریخی برای زنان در ساحه تامین حقوق آنهاست. خانم کلینتون به هوادارانش در نیویورک گفت:
با تشکر از شما، ما به یک نقطه عطف رسیدیم. یک زن برای اولین بار در تاریخ کشور ما نامزد یک حزب بزرگ برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات درون حزبی در نیوجرسی بار دیگر پیشگام شدند. مقام ها در یک منطقه سرحدی شین جن در شمال غرب چین از باشنده های محل می خواهند که حین تقاضای اسناد سفر نمونه های دی این ای و دیگر معلومات بیولوژیکی را پیشکش کنند. روزنامه ایلی مربوط به حزب کمونیست در ولسوالی خودمختار قزاق هفته گذشته اعلان کرد که متقاضیان اسناد سفر مجبور خواهند بود تا نمونه خون، چاپ انگشت، صدای ثبت شده و یک تصویر سه بعدی را ارائه کنند. این روزنامه گفته است که درخواست ها برای عقص و تمدید پاسپورت ها و اسناد جداگانه در زمینه سفر به مناطق هنگ کنگ و ماکائو و همچنان جزیره خودمختار تایوان به اساس پالیسی جدید طی مراحل می شود. مقام های چین کارکنان ملکی، شاگردان و اطفال را در منطقه شینجن از روزه گرفتن منع کردند. این مقررات تازه سر از چهارشنبه گذشته به اجرا درآمده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس امروز به منسک می رود. قرار است پوتین در جریان بازدید از منسک پایتخت بلاروس در یک نشست منطقوی نیز اشتراک کند. کرملین گفت که دو رهبر در مورد دورنمای گسترش انجمن اروپا آسیا بحث خواهند کرد. حدود 350 اشتراک کننده گرد همایی مناطق روسیه و بلاروس به روز سه‌شنبه در مورد مشکلات اجتماعی و اقتصادی صحبت کردند. یک تیاره مسافربری مصر که از قاهره به پکینگ پایتخت چین می رفت به خاطر خطر موجودیت بم در آن در ازبکستان نشست اضطراری کرد. مقام های مصری امروز گفتند که این تیاره از نوع ایربس A330-220 با 135 مسافر پس از نشست در شهر ارگنج ازبکستان تخلیه شد و مورد بازرسی قرار گرفت. از این مقام ها نقل شده که میگویند شرکت هوایی مصر یک تماس ناشناس را دریافت کرده بود و ادعا شده بود که در داخل این تیاره یک بم موجود است. اما در داخل تیاره مواد انفجاری پیدا نشده و به گفته مقامات این تیاره سپس پروازش را به پکینگ از سر آغاز کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ده ها مسافر در راه تخار کندوز امروز اختطاف شدند. در این حال یک نماینده ولایت کندوز این رویداد را نگران کننده خوانده و بی‌توجهی مسئولین را دلیل اصلی چنین رویدادها می خواند.
عدم توجه مسئولین امنیتی محلی که در اونجا معذف هستن یا قماندان امنیت، قماندان زون و دیگه کسایی که هستن.
نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به ولسی جرگه معرفی شدند. ارگ ریاست جمهوری می گوید ارگان امنیتی افغانستان غیر سیاسی است و نباید در امور نیروهای امنیتی افغان مداخله سیاسی صورت گیرد. مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت هلمند از افزایش جدی تلفات ملکی در این ولایت خبر می دهند.
اکثر این تلفات قربانی این تلفات اطفال هستند. 196 طفل در جریان این دو ماه زخمی شدند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که به خاطر رفع محدودیت ویزا بر افغان‌ها در بندر تورخم تلاش‌های جدی ادامه دارد.
سفارت جمهوری افغانستان در اسلام‌آباد به صورت دوامدار با مقام‌های پاکستانی برای حل این مشکل تماس است.
برنامه‌های هفته‌وار حقوق بشری و زنان رهبر را هم می‌شنوید، با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش، زرغون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها لحظات پیش شنیدین، طالبای مسلح در شاهرای کندز بیش از 40 تن از مسافرین دو موتر پایان کرده و به جای نامعلوم با خود بردن. جزئیات بیشتری موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کندز اجمل آریان مشنوین که می حال در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات خبر بدین.
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. قسمی که به همگی معلوم است، اولی ساعت صبح امروز مخالفان مسلح حکومت در مسیر شورای کندز تخار در منطقه باغ میری دو موتر نو 303 و سرایچه را متوقف میکنند. 40 هستند سرنشینی میانند که تمامشان مسافرین هستند که از سوی کابل به طرف تخار در حرکت بودند با خود بردند. در محل این رویداد اسدالله مرخیل والی کندز به رسانه گفت که از میان 47 تن از این مسافرین از اثر فایرهای پلیس شورای کندز تخار آزاد شدند و مسافرین متبقی هنوز هم در اثرات طالبان مسلح به سر میبرند. و مرخیل گفت که هم اکنون عملیات نظامی نیروهای دولتی در منطقه جریان داره تا مسافران را بزشگه را از چنگ طالبان مسلح نجات بدهند.
با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندز بود که در مورد ربوده شدن حدود 40 نفر از مسافرین در راه کندز تخار به ما خبر داد و همچنان گفت که عملیات نظامی به هدف نجات مسافرین جریان داره. در این حال یک نماینده ولایت کندز رویداد اختطاف ده‌ها مسافر در راه تخار کندز نگران کننده خوانده. فاطمه عزیز در صحبت با رادیو آزادی از رواینده ها خواست که به هموطنهای خود آسیب نرسانند. والی کندز گفته که طالبای مسلح در شاهرای کندز 40 نفر از مسافرین دو موتر پایان کرده و به جای نامعلوم با خود بردن. همکار مصطفی صدیقی در گفتگوی با خانم عزیز در آغاز ازش پرسیده که در مورد این رویداد چی میدانه؟
متاسفانه امروز باز هم ما شاهد گروگانگیری دیگه بودیم که از یکی از مناطق نزدیک داخل شهر کندز که بسیار فاصله کم از مرکز شهر داره و بسیار فاصله کم از پوسته های امنیتی داره، در این منطقه طالب ها بازم از روی سرک مسافرین با موترشان میبرن و مسافرین تقریبا مدت 40 دقیقه اینا را تلاشی میکنه موتر و تا اینا را میبره. تا او وقت هم اتا حکومت متاسفانه قادر به اینا میشه که اطلاع پیدا کنن و اون مردم نجات بدن.
به نظر شما مشکل اساسی در مورد رویداد امروز حداقل در کجاست که شما میگین این قریه باغ میری که گفته میشه در نزدیک شهر کندز هست و در اونجا پست‌های امنیتی هم هست گفتین، مشکل در کجاست که در روز روشن ده‌ها مسافر موتورهایشون متوقف ساخته میشه و اینها ربوده میشن پس از تلاشی 40 دقیقه‌ای به گفته شما؟
در نهادهای امنیتی و عدم توجه مسئولین امنیتی محلی که در اونجا معذف هستن، یا قماندان امنیت، قماندان زون و دیگه کسایی که هستن، اونا باید از که وظیفه خود درست بشناسن و مسئولیتی که در قبال مردم به خاطر تامین امنیت مردم دارن او را به درستی انجام بدن. در غیر از او حکومت مرکزی باید از کسانی که بی‌توجهی کردن، کسانی که وظیفه خود درست انجام ندادن و کسانی که به اثر سهل‌انگاری از اونا این مردم بیچاره اختطاف شدن و اینا رو باید از که حکومت افغانستان یا برکنار کنه یا ازشان بازخواست و پرسان صورت بگیره که چرا وظایف خود به صورت درست انجام نمیدن.
این معلوم هست که مسافرین افراد ملکی هستند، نظامی ها هستند، کیها هستند که ربوده شدند؟ در این مورد شما اطلاعی دارین؟
خب تا هنوز مشخصا دقیق نیست، شاید در این جمله افراد ملکی هم باشن، افراد نظامی هم، همی افراد پایین رتبه می باشن، مامورین دولت یا یک پلیس بسیار عادی یا یک کسی که امکانات نداره که فرضاً او مقامات عالی رتبه خونا با یک امکانات سفر میکنن در او شاره ها. یعنی مردم های غریب و بیچاره و کسان بدون امکانات هستن که به اصطلاح در او شاره ها سفر میکنن و طالبان و مخالفین هم به بسیار سادگی میتونن به اونا دسترسی پیدا کنن و اونا رو با خود ببرن. و مردم هایی که امکانات دارن در او را شاید با امکانات سفر بکنن یا اصلا از طریق زمین سفر نکنن، امکان داره به طریق تیاره و چیزای دیگه زمینه مساید شاید برشان دونا سفر بکنن.
شما حتما با موکلینتان در قندوز در تماس بودین خانم عزیز، چقدر تاثیرگذار است رویداد مثلا امروز بر زندگی عادی مردم قندوز؟
باور کنید که زندگی از یا مرگ تدریجی. خدا شاید است که یکی از موکلین برای ما تلفن کرده بود و برای ما گفت که کسانی که امنیت ما را آوردن نمیتونن، کسانی که امنیت ما را تامین کردن نمیتونن، گفت لطفا ما یک پاکت زهر گیرن پشت دروازه ما تقسیم کنن ما بخوریم بمریم از یالت. یعنی شما باور کنید یه دفعه وقت میگادم که از زندگی کاملا سیر شده باشم.
تقاضای شما از ربایندگان چیست خانم عزیز؟
ما فقط من هستی یک شهروند از این مملکت، از اونا هم خواهش میکنم که اگر کوچکتری احساس بشردوستی، انساندوستی، اسلامیت وجودشان باشه باید از هموطنهای بیگناه خدا نکشن.
فاطمه عزیز یک نماینده ولایت قندوز در ولسی جرگه افغانستان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نامزدای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش امروز در نشست عمومی ولسی جرگه از وکلا خواست تا با در نظر داشت شرایط جاری امنیتی کشور به نامزدا رأی بدن. از طرف دیگه شماره از اعضای ولسی جرگه گفتند که برای پایان دادن به فرهنگ سرپرستی در ادارات حکومتی به این نامزدها رأی اعتماد میتن. آرزو قیاسی جزئیات داره.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید اگر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند، سرپرستی در ادارات پایان یافته و وضعیت امنیتی این کشور نیز بهبود خواهد یافت. سرور دانش روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور نیاز است تا ولسی جرگه به افراد معرفی شده رأی اعتماد بدهد.
اکنون امروز کاندید وزیر محترم وزارت دفاع ملی و کاندید ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را به شما معرفی میکنم. از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم که هر چه زودتر به این شخصیت ها رأی تایید دهید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی چندی قبل جنرال عبدالله خان حبیبی رئیس ارکان ستر دریستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و محمد معصوم استانکزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره شده و از چند ماه به این سو ریاست عمومی امنیت ملی نیز توسط سرپرست رهبری می شود. پیش از این اعضای ولسی جرگه محمد معصوم استانکزی را که از سوی رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی شده بود رأی رد دادند. در این حال اعضای ولسی جرگه میگویند که برای نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی هفته آینده رأی خواهند داد. یوسف صابر یکی از اعضای این جرگه به رادیو زودی گفت که برای پایان دادن به فرهنگ سرپرستی در ادارات حکومتی این جرگه به این نامزدان رأی تایید خواهد داد.
دوی با پدرخون که هفته که یاد از سورازو که دره اعتماد دره
آنان در هفته ی آینده جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه خواهند آمد. به شما بهتر معلوم است که وضعیت بسیار اساس است و وکلای ولسی جرگه نیز این احساس را میکنند که این دو نهاد مهم در سرپرستی باقی نمانند و امیدوارم که آنان از ولسی جرگه رای اعتماد به دست آورند.
اما عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای این جرگه میگوید که ممکن اختلافات درونی حکومت و موقف گیری های قومی و سمتی میان اعضای ولسی جرگه سبب شود تا هر دو کاندید رأی اعتماد به دست نیاورند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که قوای امنیتی افغان غیر سیاسی و غیر حزبی است و نباید در امور نیروهای امنیتی افغان مداخله سیاسی صورت بگیره. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه نمیدن که از قوای امنیتی مطابق خواسته های شخصی خود استفاده کنند. اظهارات بعد از او صورت میگیره که عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله دیروز در نشست استجوابی مشران و جرگه گفت که شماره از چهره های سیاسی در امور امنیتی مداخله می کنند. نورالله شایان جزئیات دارم.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری می گویند که سران حکومت همواره تاکید می کنند که نیروهای امنیتی افغان باید دور از گرایش های سیاسی و حزبی عمل کنند. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر کسی بخواهد از نیروهای امنیتی مطابق به خواسته های شخصی اش سود ببرد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
قوای امنیتی افغانستان و مسئولین امنیتی افغانستان باید غیر سیاسی و غیر حزبی باشه. هدفشان تنها مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم، مبارزه با مواد مخدر باشن. این خواسته و هدایت رئیس جمهور افغانستان است.
عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت داخله در نشست استجوابی روز سه‌شنبه مشتان جرگه گفته است که برخی از چهره‌های سیاسی که کشور را رهبری می‌کنند در کارهای نیروهای امنیتی افغان دخالت کرده و آنان را تحت تأثیر خود قرار دادند. آقای رحمان به گونه مشخص از کدام شخص سیاسی نام نبرد، اما تأکید کرد که نیروهای امنیتی به اثر فشارهای سیاسی در اجراءات خود به مشکل مواجه هستند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که چند قبل عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ گفته است که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی کوشش دارند تا وضع امنیتی شمال به خصوص بلخ را خراب سازند. بدون بالان فراد زمین نماینده ولایت بلخ در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جنرال دوستم از امکانات دولتی در برخی از ولایت شمال بیشتر به نفع خودش استفاده می کند. اما این اظهارات از سوی سخنگوی جنبش ملی اسلامی و شورای امنیت ملی افغانستان رد گردید. در این حال شمار از آگاهان نظامی می گویند که سران حکومت مطابق قانون حق دارند تا از قوتهای امنیتی استفاده کنند. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که برخی مسئولان امنیتی در پیشبرد وظایفشان ناتوان شده، از همین رو بار مشکلات خود را بالای شانه های دیگران می اندازند.
مسئولین ما همیشه سخنه بی مسئولیت می زنند. وقتی که خود ما نمی تانیم وظایف اصلی خود انجام بتیم، به نام یک بهانه می ترند. در تمام پوسته هایی که شما می بینید امروز قطعا وظیفه را اجرا نمی کنند. همیشه به مسائل شخصی خود مسئول.
پیش از این رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای کشور گفتند که نیروهای امنیتی هیچ زمان سیاسی نبودند. بعض مقام های امنیتی نیز خواستند تا جلو سیاسی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی را نیز بگیرند. با این همه آقای امرخیل میگوید که از نیروهای امنیتی بیشترین استفاده سو و شخصی را منصوبین امنیتی میکنند، نه سران حکومت و چهره‌های سیاسی افغانستان.
با مسائل امنیتی میمانیم. مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت هلمند گفتند از آغاز سال 1395 تا حال آمار تلفات ملکی به دلیل شدت جنگ در ولایت 45% افزایش یافته. احمد بلال صدیقی رئیس اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس ارقام کمیسیون در ماه‌های حمل و ثور 321 فرد ملکی در هلمند کشته و زخمی شدند. همکارم همیرا الکوزی در این مورد با آقای بلال مصاحبه کرده و در آغاز ازش علت افزایش تلفات افراد ملکی در هلمند پرسیده.
عوامل عمدی که باعث ازدیاد آمار تلفات ملکی افغانستان شده، اولین عاملی جنگ شدت یافته در ولایت هلمند. زمانی که جنگ شدت یافته طبعا افراد ملکی زیان میبینند و این عمده عاملی است که جنگ اصلاحات ملکی شروع میشه. اکثرا در او کاریجات شروع میشه، اونجا افراد ملکی ساکن هستند و در خانه های مردم جنگ شروع میشه و در ساعات جنگ شروع میشه که اکثرا افراد ملکی در اونجا با کار و مثلا زندگی خود مصروف هستند. زمانی که جنگ دیگه شروع میشه باعث ازی میشه که افراد ملکی زیان ببینند و باعث زخمی شدن و کشته شدن افراد ملکی میشن. و همچنان عامل دیگه که بسیار موثر از دی توپهای بسیار کلان استفاده میشه، هم از طرف مخالفین و هم از طرف دولت که در خانه های مردم اصابت میکنه، باعث به میان آمدن تلفات ملکی میشه.
آقای صدیقی، آمار دقیقی که به افراد ملکی تلفات وارد شده از آغاز سال روان تا کنون چقدر است؟ آیا این تلفات از طرف نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته و یا از جناهای مخالف؟
تنها در ماه حمل و ثور 321 مورد قضای تلفات ملکی به دفتر ما ثبت شدن که اکثر این تلفات قربانی این تلفات اطفال هستند. 196 طفل در جریان این دو ماه زخمی شدن و 3 طفل به شهادت رسیدند. به می قسم 38 مرد زخمی شدند و 66 زن زخمی هستند و 18 مرد کشته شدند. من فکر میکنم که عاملین این تلفات ملکی هم مربوط نیروهای امنیتی هست و هم مخالفین مسلح هم درش دخیل هستند که 20% اضافه ترش مربوط به مخالفین مسلح دولت میشه.
خواستتان از طرف های درگیر جنگ چی است؟ به خاطر اینکه در جریان جنگ از تلفات غیر نظامیان جلوگیری صورت بگیره.
در قسمت پیشنهادات ما در قدم اول رعایت اصول بشر دوستانه بین المللی یا قواعد بشر دوستانه بین المللی کنوانسیون در مورد این جنگ های داخلی افغانستان از دو جنگ ها گفتیم اکثرا در مناطق مسکونی صورت نگیره، در خانه های مردم صورت نگیره، در اون جاهایی که افراد ملکی بیشتر مصروف کار و زندگی خود هستند در اونجا جنگ ها صورت نگیره. طبعا زمانی که جنگ در اونجا صورت میگیره اکثر آسیب را افراد ملکی و کسای ملکی که در اون ساحت زندگی میکنن میبینن. و در قدم سوم پیشنهاد ما است که اصل تناسب، اصل اساسی در ملاقات است، در جنگ هاست. این اصل تناسب من نظر بگیرن، از او مهمات و وسایل و و پیشنهاد ما که جنگ مطابق به اصولی که نیاز است صورت بگیرد تا افراد ملکی زیان بینند. و این خو یک موضوع است که افراد ملکی تلفات دیدند بلی منوال منازل مردم، بلی منوال مال مردم و کشت و زراعت مردم هم آسیب دیدند.
احمد بلال صدیقی مسئول کمیسیون حقوق بشر در ولایت هلمند بود. با مسائل حقوق بشری میمانیم و از مشکل افغانهای مشنویم که در بخش انتقال مریضای خود به پاکستان با مشکلات جدی در اواخر مواجه شدند. وزارت خارجه افغانستان گفته که به خاطر رفع محدودیت ویزا بر افغانها در بندر تورخم تلاش‌های جدی ادامه دارد. فریبا واحدی جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند بر اساس یک عرف دیرینه زندگی می کنند و حتمی دانستن ویزه از سوی پاکستان برای آنان نمی تواند سبب از بین رفتن این عرف گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیوزادی گفت که سفارت افغانستان در پاکستان به گونه دوامدار با مقام های پاکستانی به خاطر حل این مسئله در تماس است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان واجبیت در تلاش حل این مسئله است. سفارت جمهوری افغانستان در اسلام آباد به صورت دوامدار با مقام های پاکستانی برای حل این مشکل تماس است و تلاش می‌ورزد. هرگاه تلاش ها به نتیجه رسید انشاءالله نتایج را هم با شما و شریک شما با مردم شریف خود شریک خواهیم شد.
پاکستان بعد تاریخ 12 مای جوری خورشیدی آن فیصله خود را عملی کرد که بر اساس آن اچ افغان نمیتواند بدون داشتن ویزه آن کشور از بندر تورخم عبور کند. دو روز پس از این اقدام حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیوزادی گفت که این تصمیم پاکستان در مورد داشتن ویزه برای عبور از تورخم یک طرفه بوده و به نفع افغانستان و پاکستان نیست. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که خط فرضی دیورند را هیچگاه به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان نمیپذیرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمتر از دو هفته پیش سفارت پاکستان در کابل بر رادیوزادی گفت که اسلام آباد موقف حکومت افغانستان در مورد خط دیورند را نمیپذیرد و این خط سرحد بین المللی میان دو کشور است. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که خط دیورند مسئله ملی است و در این مورد مردم تصمیم خواهند گرفت. نصرالله کانیگزه یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زدی گفت به خاطر حل مشکل ویزا در بندر تورخم باید از فشار نه بلکه از دیپلماسی کار گرفته شود.
تورخم مسئله بله دیپلماسی لاری نه وزنی
در مسئله تورخم یگانه راهی حل از راه دیپلماسی است که باید دوباره تورخم باز شود. این موضوع از راه دیپلماسی فعال حل می شود نه از طریق فشار.
از سوی دیگر عبدالرحیم ایوبی یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو زدی میگوید هرچند پاکستان نمیتواند مانع رفت و آمد اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند شود، اما با گفته وی این کشور از بندر تورخم به عنوان فشار بر حکومت افغانستان کار میگیرد. آقای ایوبی گفت که مشکل به میان آمده بین افغانستان و پاکستان محصول موقف اخیر کابل در برابر اسلام آباد میباشد.
گزارش بود در مورد بیانات وزارت خارجه افغانستان. شنونده عزیز، حال ساعت 3:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شما است و به تعقیبش لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شما خواهد بود.
مقام ها در ولایت کندوز می گویند که تلاش ها در زمینه رهایی ده ها مسافر ربوده شده از چنگ طالبان ادامه دارد. به اساس گزارش ها 47 مسافر صبح امروز در شهرهای کندوز تخار اختطاف شدند. عبدالله حبیبی نامزد وزیر دفاع و معصوم استانکزی نامزد کرسی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز برای گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه سوی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به این جرگه معرفی شدند. هیلری کلینتون بر روز سه‌شنبه خود را در انتخابات میان حزبی از حزب دموکرات برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برنده اعلان نمود. و مقام‌ها در یک منطقه سرحدی شینجن در شمال غرب چین از باشنده‌های محل می‌خواهند که حین تقاضای اسناد سفر نمونه‌های دی‌ان‌ای و دیگر معلومات بیولوژیکی را پیشکش کنند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که روسیه تعهد کرده است که پس از این از میوه خشک و تازه افغانستان مالی اخذ نمی‌کند. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که میوه خشک و تازه افغانستان در روسیه بازار خوب داشته و مارکت‌های مناسب به فروش در آن کشور دارد. وی میگوید که روسیه به طور رسمی متعهد شد که محصولات گمرکی را بر میوه تازه، خشک و سبزیجات افغانستان از بین میبرد. این در حال است که چند قبل 18 تاجر افغان به هدف حل مشکلات و انکشاف تجارت میان دو کشور به آن کشور سفر داشتند. مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که قرارداد انتقال لاین برق ترکمنستان به افغانستان دیروز امضا شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز به رادیو صدای گفت که این قرارداد روز گذشته با یک شرکت هندی به ارزش 119 میلیون دلار امضا گردید. آقای توحیدی افزود که مصرف این پروژه از سوی بانک جهانی آسیا پرداخته می شود. به گفته او این 500 کیلووولت لاین برق که ظرفیت انتقال 1000 مگاوات برق را دارد، برق مورد نیاز را از مسیر دشت الوان به کابل انتقال می دهد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 69 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 70 پول، یک یورو 78 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 75 پول، 1000 کلدار پاکستانی 655 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول.
ساعت 3:33 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونم انگلستم تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از دنیای هنر. یک فیلمساز جمهوری چک در مورد زندگی مجسمه ساز فیلم می سازد که در سالهای 1950 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابقه ساخته بود. این مجسمه ساز که اوتار سوک نام دارد، مدت کمتر از یک ماه بعد از افتتاح این مجسمه ستالین خودکشی کرد. آرش همایون جزئیات دارد.
از سال 1955 تا 1962 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابق در شهر پراگ مرکز جمهوریت چک خودنمایی میکرد. این مجسمه غول‌پیکر که حدود 17,000 تن وزن داشت از همه گوشه های شهر به مشاهده میرسید. اما اوتوکار سویک، هنرمندی که آن را طراحی کرده بود، هرگز این آفریدهش را ندید. اوتوکار سویک در مدت کمتر از یک ماه بعد از پردهبرداری از روی این مجسمه خودکشی کرد و مجسمه دیکتاتور هم در سال 1962 میلادی با کمک 800 کیلوگرم مواد منفجره انفجار داده شد. اما در ماه گذشته سر این مجسمه جوزف ستالین دوباره روی شهر پراگ سایه افکند. ویکتور پولسنی، فیلمساز چک که در مورد زندگی اوتوکار سویک فیلم به نام مانستر یا هیولا می سازد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مجسمه خالقش را از بین برد، زندگیش را منهدم ساخت و این فیلم در مورد آن است، در مورد شرایطی که این مرد با آن مواجه شد و از آن نمی توانست فرار کند. سرنوشت اوتوکار سویک خیلی شبیه به زندگی تعداد زیادی از روشنفکران کشورهای اروپای مرکزی است که متعلق به نسلی‌اند که در سالهای 1900 میلادی متولد شده بین دو سنگ دیکتاتوری‌های جوزف ستالین و آدولف هیتلر گیر مانده بودند. اوتوکار سویک در سال 1892 میلادی در شهر کارلو ویواری متولد شد و در جریان جنگ اول جهانی به حیث یک هنرمند مجسمه‌ساز خودش را تثبیت کرد. در سال 1949 میلادی از اوتوکار سویک دعوت شد تا در مسابقه طراحی مجسمه غول‌پیکر جوزف ستالین اشتراک کند و او طرح خود را برای این مجسمه ارائه کرد. ویکتور پولسنی، فیلمساز چک، در مورد اوتوکار سویک می گوید: او مانند اکثریت هنرمندان یک انسان مغلق بود. او متعلق به جمهوریت آزاد چکسلواکیا در بین دو جنگ جهانی بود و یک کمونیست نبود. ساختن مجسمه غول‌پیکر جوزف ستالین در شهر پراگ حدود 5 سال وقت را گرفت و در سال 1954 میلادی تکمیل شد. همزمان با پردهبرداری از روی آن، اوتوکار سویک در اثر فشارهای سیاسی و خانوادگی خودکشی کرد. به گفته ویکتور پولسنی، فیلمساز چک، این فیلم که مانستر یا هیولا نام دارد یک درام روانی در مورد هنرمند است که می خواهد برای شرایط حل ناپذیر یک رای حل بیابد.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع در کشور صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی، تشکر میکنیم از حضورتان در برنامه. البته در آغاز برنامه شما میشنویم که اصل برابری در اجتماع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام میدارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصل برابری نبود تبعیض و تعصب و حمایت مساویانه افراد بالوسیله قانون، این یکی از نیازمندی های اساسی بشر است. از اینکه انسان از تمام ارزش های انسانی که در جامعه یک انسان داشته باشه از او مستفید شده باشه و از زمینه از این برش مساعد باشه که منعس یک انسان از تمام مزایای زندگی اجتماعی برخوردار باشه. برابری منعس یک اصل ضروری پنداشته شده که برای جلوگیری از بی‌عدالتی ها، برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه در جامعه بشری، دولت ها مکلف دانسته شده که زمینه را برای کلی افراد جامعه به گونه مساعد بسازد که هیچ گونه رجحان و برتری غیر بدون مجوز قانون در برابر اشخاص افراد وجود نداشته باشه، یعنی بر مبنای تبعیض عمل نشه، بر مبنای تعصب عمل نشه، بر مبنای برخوردهای دوگانه بین افراد نشه. هم افراد از حقوقی که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، بدون در نظر داشت تعلقات ملیتیش، بدون در نظر داشت مسئله زبان، بدون در نظر داشت مسائل سیاسی، اینا علاوه باید از این حقوق مستفید باشن، باید یعنی زمینی دسترسی به این حقوق برشان مساعد باشه. این یک اصل است، اما اگر خدای نخواسته با اشخاص و افراد برخورد دوانه میشن که از این حقوق بیشتر زمینه دسترسیش مساعد شوه و یک ایجاد نشه، این در واقع امی عدالت تخریش میکنه، عدالت از بین میبره و بالاخره فاصله را ایجاد میکنه بین نظام و بین مردم. مسئله این مسئله یک ضرورت است که هم در محدوده فامیل باید امی اصل، یعنی اساس اصلی جامعه فامیل است، اول در فامیل باید وجود داشته باشه، بین اعضای فامیل وجود داشته باشه. به می خاطر است که باید از بنیاد جامعه که فامیل است در اینجا باید بیشتر توجه صورت بگیرد که تمام فامیلای محترم در مورد تمامی اعضای فامیلش به خصوص برای اطفال هم از یک ذکور باشه یا اوناست، اینا باید بیشتر از دقت کار بگیره، این اصل در نظر بگیره.
احمد صاحب، تأثیر رعایت این اصل در جامعه چی است؟ یعنی هرگاه اصل برابری در اجتماع از طرف افراد مراعات شود، چی تأثیر بالا اجتماع خواهد داشت؟
بسیار تشکر. اصلا جامعه که در اونجا عدالت تامین نباشه، در جامعه که همه افراد در از حمایت مساویانه قانون برخوردار نباشن، در جامعه که برخوردهای دوگانه باشه، یعنی با یک شخص بگونی و با شخص دیگه بگونی، در این جامعه جامعه است که جامعه مریض است، جامعه است که افرادش یک تعداد از امتیازات غیر قانونی برخوردار میباشن و جامعه است که یک تعداد افرادش از حقوق حقیقی قانونیشان محروم میشن. در واقع حرمان غیر مجاز از حقوق افراد جامعه بنابر برخوردهای تبعیض‌آمیز و بنابر تعصباتی که وجود می‌داشته باشه، این در واقع زمینه را مساعد می‌سازه که یک تعداد افراد فاصله بگیرند. اگر در محدوده فامیل باشه، از فامیل و فامیل متلاشی میشه، این برخوردها تداوم از این برخوردها زمینه را مساعد می‌سازه که یک فضای ارعاب و یک فضای یعنی بی‌عدالتی در جامعه ایجاد شده، در فامیل ایجاد شده و بالاخره فامیل از بین بره. امی انسان از هر لحاظ شخصیت انسان رشد میکنه، نرمال رشد میکنه. انسان موقف که خالق منان به انسان در جامعه دیده، او از اون موقف مستفید میشه، او خود درک میکنه، یک آرامش روانی میداشته باشه و بالاخره در زمانی که یک انسان در یک وضعیت نرمال قرار داشت، تحت فشار روانی وجود نداشت، با این بگونی از ابتدای ایام کودکیش بگونی عمل شده باشه که برزی همیشه، یعنی امی ازرار تبعیض گفته شده باشه، یعنی تقبیح شده باشه برخوردهای دوگانه، این بسیار کسی می باشه که عقیده‌مند به عدالت می باشه، یعنی برازی عدالت، برازی عملکردهای انسانی بسیار هم خودش به این عادت کرده می باشه، هم به این رویه تربیت شده می باشه، خودش هم می خواد به این پالیسی در زندگی خود پیش ببره. یک انسان برای انسان شرایط از این مساعد بود که او در یک فضای خوب، یعنی در یک فضایی که در اونجا مساوات و عدالت وجود داشته باشه، تربیت شده باشه به این رویه، خودش هم همین تو فضا را در آینده برای فامیل خود ایجاد میکنه، از عملکردهای دوگانه نفرت میکنه، به خاطر از اینکه خودش با این عملکردها مواجه نشده و نمیخواد که افراد دیگر مواجه بسازه.
تشکر احمدزی صاحب. شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی ادامه دارد، اما در این قسمت برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه ما اصل برابری یا تساوی حقوق اتباعی کشور است که شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، در قوانین افغانستان در مورد اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع چی ذکر شده؟
بسیار تشکر. اصل برابری هم مبنای شرعی داره، هم مبنای قانونی داره. مبنای قانونیش است که وقتی در قانون اساسی افغانستان در ماده 22 میگه که کلی افراد جامعه یعنی تمامی ادبای کشور در برابر قانون در یک موقف مساوی قرار داره، همه افراد جامعه هم از زن و مرد دارای حقوق مساوی است و باید مورد حمایت مساویانه قانون قرار بگیره. این در واقع یک تضمین اساسی است برای کلی افراد جامعه در تمام عرصه‌های زندگی برخوردهای دوگانه صورت نگیره. اگر احیانا برخورد صورت میگیره که در تناقض با مواد از قانون باشه، در واقع این یک عمل خلاف قانون اساسی است. به این خاطر هم از لحاظ شرعی هیچ کس با کسی دیگه رجان و برتری ندارد. در دین مقدس اسلام برتر انسان برتر کسی است که او بیشتر اطاعت از اوامر الهی کنه، متقی باشه، یعنی ضررش به انسان غیر نرسه. اما بر مبنای جنسیت و بر مبنای نژاد و بر مبنای قوم و بر مبنای لسان و بر مبنای سایر ملحوظات، این سبب تقرب انسان ها به خالق منا نمیشه.
تشکر احمد عزیز. به سوال اخیر مطرح میکنیم که در افغانستان اصل برابری چگونه است؟ رعایت میشه یا خیر؟
بسیار تشکر. از نظر اصول خوب باید رعایت شود، ولی متاسفانه در افغانستان بنابر این وضعیتی که فعلا استقرار دارد، یعنی بنابر نبود حاکمیت قانون، بنابر تضعیف بودن حاکمیت دولتی و سایر ملحوظات منفی که متاسفانه همیشه وجود داره، اینمی اصل آنطوری که مردم افغانستان به او نیازمند است این رعایت نمیشه. برخوردهای چندگانی صورت میگیره. اولا در محدوده فامیل، مثل که ما قرض از اون لحظه اولش در فامیلی که طفل ذکور تولد میشه، تولد از اون با استقبال فیض شادیانه گویا ایدت تجلیل میکنه. اما گویا دختر نوزادش دختر باشه، با کلمات بسیار یأس و نامیدی او را اوف کده، یعنی متاثر میشن. این از همین جمعی اصل برابری از همین خبصدار میشه. وقتی بزرگتر شد برای بچه امکانات بسیار بهتر زیستن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات مکتب رفتن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات دادن فیس برای مکاتب شخصی داده میشه، که این مشکلات است که عینی ما شما میبینیم، تفاوت است که عینی ما شما میبینیم، برای دختر نمیشه. و تاثیراتش میبینیم که در جامعه ما یک جامعه مریض داریم، یعنی در محیط کار میبینیم برخوردهای طبیعی جامعه صورت میگیره. کسان ملحوظات سیاسی در نظر گرفته میشه، ملحوظات قومی در نظر گرفته میشه، ملحوظات تنظیمی در نظر گرفته میشه و سایر مواردی که مسائل جنسیتی در نظر گرفته میشه. متاسفانه که کلی از این منایس ترویج ای عدم رعایت از اصل در واقع، یعنی زمینه را برای کشت یا برای شیوع امراض مختلف امراض اجتماعی در جامعه زمینه را مساعد می‌سازد، که متاسفانه افغان ها با این تو شرایط عمل دست و گریبان است.
شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد اصل برابری و رعایت آن در اجتماع با ما صحبت کردند. تشکر از حضورتان آقای احمد زئی به برنامه، و جا دارد که شنونده های عزیز هم سپاسگزاری بکنم برای اینکه برنامه را تا اخیر با ما یک جا دنبال کردین. حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 را می توانین با میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، الله حافظ، پیروز باشید.
رهبران زن،
با سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما حلیمه رضایی، اولین دکاندار زن در ولایت بامیان است. خانم رضایی در طول فعالیت های تجاری خود توانسته 200 زن تجارت پیشه را تربیت کند که آنها هنوز هم به فعالیت های تجاری خود ادامه می دهند. خانم رضایی بر علاوه فعالیت های تجاری یکی از فعالین مدنی بامیان نیز می باشد که در بسیاری از فعالیت های مدنی در بامیان حضور داشته است. در ابتدا از ایشان می خواهیم تا خودشان را معرفی کنند و در مورد فعالیت های خود مختصرا توضیح بدهند.
من هم خدا حلیمه رضایی هستم، یکی از کسبه‌کارهای بازار بامیان که مدت 9 سال به این طرف میشه که دکان دارم. من دوره طفولیت، نوجوانی و جوانی را در مهاجرت سپری کردم. در کشور ایران مهاجر شدم. زمانی که مهاجر شده بودم، فامیل من هنوز متولد نشده بودم و به ایران به یک از شهرهای اوج بنام مشهد تولد شدم. دوره ابتدایی را به اوجه خواندم، دوره راهنمایی را در بیرستان، یعنی تا قبل از دانشگاه که بکلوریا بایجه گفتم شد، سنف 2000 مده ایران تکمیل کردم، تشکیل خانواده دادم و بعد از او به طرف افغانستان کشور خودم پس آمدم تا که بتانم یک مسیر خدمت شام برای هموطنهای خودم. و بعد از اینکه آمدم کابل و از کابل بعد از تقریبا 7 یا 8 ماهی که من در اونجا زندگی کردم آمدم به ولایت خودم به بامیان. و بعد از اینکه بامیان آمدم متوجه بعد از بعضی مشکلات شدم که زنها داشتن و این مشکلات واقعا بسیار مرا زجر میداد. خانمایی که نیاز به بعضی ضرورت ها داشتن، مثلا میخواستن برن ضرورتاشون از روی بازار مثلا خریداری بکنن از دکاندارا، و دکاندارا در کل مردها بودن و اونا هیچ نوع مثلا سهولت برای از نفرام نمیکردن و در ضمن بعضی آزار و اذیت ها را مثلا خانم ها میشدن از طریق از دکاندارا. بعد از اون من تصمیم گرفتم که یک دکان زنانه داشته باشم. دکان زنانه من افتتاح کردم و بعد از اون خانم ها به خاطر خریداری خودشان واقعا یک مقدار به سهولت دسترسی پیدا کردن و بسیار آزادانه می آمدن. هرچند در سالهای اول بسیار برای من سخت بود وقتی که دکان باز کرده بودم، حتی بسیاری از دکاندارای که در بازار بودن و بعضی از دوستا و آشناهایی که فکرهای قدیمی در ذهنشان بود آمدن پیش من که ما پیش تو حضور میکنیم، اگر شوارد اگر تو نان دادن نمیتانه ما هم رویتان کمک میشیم و تو برو پس خانه بیشی و بانک شوارد دکانداری بکنه و خوب نیست که یک زن در روی بازار باشه. از اوجه من بازم همراهشان صحبت کردم و گفتم نه، مشکل اقتصادی نیست، من به خاطر که بتانم همراه خواهرها و مادرهای از مکه وقتی که از قریجات دوردست میان من میخوام همکار باشم و اونا راحتی بیان مثلا وسایل که دوست دارن مثلا ضرورت دارن بیان از دکان و بخرن. و بعد از او وقتی که خانواده های خودشان، وقتی که اقوام خودشان می آمدن از دکان ما خریداری میکنن و پس به خانه مثلا می رفتن صحبت میکنن که ما رفتیم به دکان زنانه و بعضی خریداری های ما را کردیم، بعد از او اونا خودشان آمدن معذرت خواهی کردن که نه، واقعا وجود یک زن در بازار خیلی خوب است و خانم‌های ما بسیار راحت میتونن بیان. حتی بعضن که بازار اگر معطل میشدن می آمدن دکان ما میشیشتن و تا بالا با ما قسمت. و فعلا بعد از اینکه 9 سال سفری کردم من فعلا خوش بهی هستم که فعلا خانمای دیگه هم در کنار من دکانداری میکنن و فعلا حدود 21 دکان و دست خانم ها هست و داخل یک بازارچه به نام بازارچه زنان زنان تجار بامیان ایجا هست و همراه از اینا من از دکان کرایی که داشتم از اوجه بر آمدم، فعلا آمدم همراه از اینا دنمی کوچه مشغول فروشات هستم و فعالیت های من پیش میبرم. در کنار از این صنایع دستی هم تولید میکنم، یعنی از بعد و از اینکه من دکان تأسیس کردم به خاطر از اینکه بتانم بعضی امورات دیگر هم مثلا خانم ها هم بتانم دفالیم داشته باشم و اونا هم مصروف شون و بعضا مشکلات اقتصادی خودشان بتانن که یک مقدار کاهش بتن. در او قسمت صنایع دستی چیزهایی که می‌دیدم که بازار ضرورت هست و مردم تقاضامند از او هستن، او وسایل خامشم می‌خریدم و دست زنان می‌دادم و برای اونها یک اجره دادم و او صنایع دستی خودم به فروش می‌رساندم که تا به حال هم قسم هست.
تشکر از شما. در صحبت‌های خود گفتین که انجمن زنان تجارت پیشه هم داشتین. با این انجمن چه فعالیت‌ها و دستاوردهایی داشتین؟
من انجمنم تقریبا وقتی که دکان افتتاح کردم، پیش از اون انجمنم ثبت راجستر کرده بودم. انجمنم همراه خانم‌ها بسیار زیاد کار کرده در بخش پروسس لبنیات، اولین پروژه‌ای که من گرفته بودم. بعد از اون یک تیم تئاتر من تشکیل دادم که همراه اطفال بودم و همراه از اون تقریبا بیشتر از 70 نمایش در سطح خود ولایت بامیان و کابل ما اجرا داشتیم. بعد 2 فستیوال ملی ما شرکت کردیم، به هر 2 فستیوال تئاتر ما تانستیم که مقام بیاریم. و در قسمت صحت، تعلیم، تربیه، پروسس لبنیات، در این بخش ها در قسمت صنایع دستی فعالیت های زیادی داشتیم و تانستیم که پروژه های متعددی رو بگیریم، ولی بیشتر پروژه های ما ابتکاری بود و به خاطر که ابتکاری بود بیشتر ما مورد تشویق قرار می گرفتیم. من در اوائل تقریبا 200 خانوم تحت پوشش داشتم و فعلا از ما 200 خانومی که تحت پوشش از ما بودن، یعنی یک انجمن بودیم. فعلا یک انجمن تبدیل به سه انجمن شده. خانم ها رو متوجهم که اینقدر از نظر اقتصادی بالا ببرم سویه شان که اونا بتونن برای خودشان انجمن جداگانه راجستر بکنن و فعلا خودشان مصروف کار هستند. در بخش پروسس لبنیات ماده دو منطقه شهیدان و فولادی پروسس لبنیات اگرفته بودم که 80 نفر دو جداگانه بود، او 80 نفر 40 نفر به یک منطقه و 40 نفر به یک منطقه دیگه، که پروسس قرود چکه و مسکر ما داشتیم که هر کدام از اینا را به صورت بسته‌بندی دیزاین میدادیم و او را مثلا لیبل میزدیم و به بازار عرضه میکردیم. ولی از بین از اونا فروش قرود یک ذره خوبتر بود، چرا که ما از اونا از سولرهای آفتابی استفاده میکردیم، از طریق سولرهای آفتابی ما رو خشک میکردیم، بسته‌بندی میکردیم و فروش از او بهتر از دیگه مواردش بود. و بعد از اینکه تقریبا ما 6 سال فکر میکنم میشه از او پروژه ما گذشته، ولی خانوم ها هنوز هم دارن پروژه شانه پیش میبرن و قرود از اونا به بازار ایج نمیرسه و مؤسسات که آشناش در همراهشان به همون منطقه میرن، در ما قریه از اونا از پیش از اونا خریداری میکنن، چرا که همون ماشین ها در اختیارشان هسته و با ترازو و چیزایی که دارن خودشان وزن میزنن، دیگه سیرانه سودا نمیکنن، اونا رو کیلویی سودا میکنن، بعضن به گرام سودا میکنن. و هم از او نظر که چون سایزش هم ما خورد کردیم، فعلا بازاریابیشون بسیار خوب است و اونا سرپای خودشان تقریبا بگم استاد شدن. و در قسمت صنایع دستی فعلا برای ما تقریبا 30 تا 35 نفر مونده و همراه از اینا ما دارم بازم کار ادامه میتونم و میخوایم که باز دوباره از اینا بتونم یک نهاد دیگه ای را جور بکنم که این نهاد بتونه که خودش مستقلانه تولید داشته باشه و تولیداتشان ما ازشان بخرم و به فروش برسانم تا اینکه اونا خودشان هم یک منبع درآمد داشته باشن. مؤسسه ما مؤسسه انکشافی امید زنان هسته که این مؤسسه را امسال 4 سال شده او را چه کدام، فقط بخاطر راجسترش کدام، بخاطر از اینکه انجمن ساحه کاریش بسیار محدود بود و نمیتونسته که فعالیت‌های بزرگتری را بگیره یا فعالیت‌های اقتصادی خوبتری را بگیره. ما فقط در بخش تعلیم و تربیه و آموزش میتونستم کار بکنیم، ولی مؤسسه را بخاطر از او چه کدام تا بتانیم که ما یک مقدار فعالیت‌های ما را گسترش بدیم، فعالیت‌های کلانتر انجام بدیم. و از طریق مؤسسه ما تونستیم که بعضی برنامه‌های صحی را داشته باشیم که از طریق از ما خانم ها در بخش صحت آموزش میدادیم، هم خانم ها هم مرد ها را. دیگر در قسمت بعضی برنامه های ابتکاری که ما داشتیم، از جمله میتونم خیابان آزاری زنان را برای شما اینجا نامگیره بکنم که 2 سال ما تقریبا بالا از کار کردیم.
تشکر از شما. سوال آخر من این است که با توجه به اینکه در چند سال اخیر زنان بامیان پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما به نظر شما هنوز با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
مشکلات خب زیاد است، ولی بعضا مشکلات عمده‌ای که هست یا که امنیت نسبی ولایت بامیان هست که خانم ها بخاطر از اینکه بتونن راحت و آزادانه تر فعالیت داشته باشن، یک امنیت بین راه را نیاز دارن، یک امنیت راه‌های مواصلاتی بامیان با دیگر ولایت ها و امنیت راه‌های مواصلاتی خود مرکز بامیان با ولسوالی ها مشکل داره. خانم ها به راحتی نمیتونن سفر داشته باشن و این باعث میشه که خانواده ها نمونن که یک زن به تنهایی سفر داشته باشه و همراه از او حتمی باید یک مرد باشه. و وقتی که سفری برای یک خانم پیش آمد میکنه و اگر مرد از او بیکار نباشه، فرصت نداشته باشه، این خانم از او کار من میکنه. و بعضا رسم و رواج های ناپسنده که به هر منطقه وجود داره، هرچند مرکز بامیان یک مقدار خوبتر است، ولی ولسوالی ها هنوز نتانستن این تغییرات قبول بکنن و بپذیرن و این مشکلات در سطح قریجات اطراف هم وجود داره. و باز از او کدم یک مقدار نزدیکتر شدیم به خود مرکز بامیان، به با ارگانهای دولتی، عدم همکاری ارگانهای دولتی هست همراه خانوم ها. و بعدم وعده هایی که میتن به وعده هایی که عمل نمکنن خانوم ها رو یک مقدار مایوس میکنه از این که بتانن پس فعالیت هاشان رو ادامه بتن یا که پیش ببرن، و اگر هم پیش میبرن وقتی که پشتوانه نداشته باشن نمیتونن و تا یک مقدار راهی را اگر پیش بیان پس دوباره مجبور میشن شکست قبول بکنن و به خانهاشان پس برن. ولی اینجا ما اینمی مشکلات میتونیم بگویم و بعضا امی سه دهه جنگ که وجود داشته و امی کم سوادی یا بی سوادی خانم ها هم هسته که در یک قسمت اگر دولت بتانه که یک مقدار مردم را به طرف درس خواندن سوق بتا، یک مقدار اونا را دلگرم بسازه، اینا میتونن که پس دوباره انمی تغییرات قبول کرده و به داخل اجتماع بازگردن. ولی اگر این امی قسم بمانه و دولت هم هیچ توجهی نبکنه، این میتونه که مشکلات را از این کده بیشتر هم بسازه ولی کمتر نخواد بسازه.
شما مادرمانی هم میکنید؟ یک زنی که در بامیان مادرمانی بکنه مادر داشته باشه و مردم مصابه قدیه شد چرا؟ این روزه اولی که مادرمانی میکنه چرا؟
در قسمت مادرمانی هرچند هنوز مردهای ما قبول ندارن که یک زن بتونه مادرمانی بکنه. من هم گاهن مادرمانی میکنم و بعضی وقتا هم نمیکنم، چرا که هنوز هم این فرهنگ جا نافتاده که یک زن میتونه در اجتماع هر کاری که یک مرد بتونه، از مثلا نظر دکانداری، از مادرمانی و کار در بیرون هم میتونه انجام بده، ولی اینا هنوز قبول ندارن و میخواین یک قسمی خانم سرخورده بکنن، اشتریک میزنن، ناق مثلا را را بند میکنن، یا یکی هزار یک رقم مشکل دیگر برای یک خانومی که میخواه که داره بری بخوره را انجام میتن و این مشکلات وجود داشته، ولی فعلا تعداد خانومایی که داره بری میکنن هم زیاد شده، خوب شده، ولی باز هم مشکلات به جای خودش هست که این نیاز به یک آگاهی عامه داره که این آگاهی عامه ما فقط از طریق مؤسسات نمیشه، چرا که من تا به حالی که در بامیان زندگی کردم و این مشکلات دیدم، مولای مامای ما، بزرگای ما، موی سفیدای ما در این مسائل بسیار زیاد دخیل هستن و اونا میتونن که همکار باشن همراه خانم ها، و اگر همکاری از اونا نباشه فقط فعالیت مؤسسات نمیتونه مشکلات برای خانم ها.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با خانم حلیمه رضایی و ما عباس نادری در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن.